بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين وبائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي خیش به سوی خدا کنم. در پیشگاه قدس تو از خاک کمتر بگذار خاک پای تو رو توتیا کنه. امید زندگانی من مهدی عزیز من آمدم به درگاه تو التجا کنم. با این زبان الکلوین تب نارسان هر جا روم برای ظهور دعا کنم. جبریل مفتخر به گدای کوی توست، لایق نیم گدای تو خود را صدا کنم. امام صادق علیه السلام سوال کردن یا ابن رسول الله، سخت‌ترین روز شما اهل البیت چه روزی بود؟ فرمودن اگر چه روز عاشورا روز غم و ماتم و مصیبت ما بود، اما سخت در این روز ما اهل البیت همون روزی است که اومدن در خونه مادرم زهرا را آتش زدن، مادرم و بین در و دیوار نادم. تو به کوی تو حبیبا گذر افتاد مرا، روزه خلد برین از نظر افتاد مرا. من میدو سگ غافله اشاقت، امیدی که به کوی تو رساند مرا. برای سلامتی و تأجیل در فرج مولا صاحب الزمان صلواتی نایت. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر من شك فيه فقد كفر. قندوزی حنفی در ینابیع المودّة خود چندین هزار حدیث، این عالم حنفی در فضائل سید المظلومین امیر المؤمنین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلوات المسلمین نقل کرده است، یکی از اون احادیث این حدیث است که پیامبر اعظم فرمودند علیون خیر البشر، علی ابن ابی طالب بهترین انسان است و هر کس شک کند در بهتر بودن علی ابن ابی طالب کافر است. یعنی همان گونه که در روز انسان خورشید را می‌بیند از شمس و طالعه، اگر کسی منکر خورشید بشود خیلی انسان جاهل و نادانی است، اگر کسی شک کند که علی ابن ابی طالب افضل بشر است کافر شده است و فضائل علی را درک نکرده است. ما در نمازهای خود هر روز درخواست میکنیم که خدایا ما را به صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب هدایت کن، چون صراط مستقیم علی ابن ابی طالب است. جناب شیخ المحدثین صدوق در کتاب معانی الاخبار خود از صادق آل محمد علیه السلام روایتی رو نقل میکند، ان الصادق علیه السلام انه سئل عن الصراط، سوال کرده شد از امام صادق علیه السلام صراط چیست. ما روزی چند مرتبه میگیم اهدنا الصراط المستقیم، فقال علیه السلام، حضرت فرمود
هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل. صراط راه رسیدن به معرفت خدای عز وجل است و هما صراطان و معرفت الله برای رسیدنش دو راه وجود دارد، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. یک راه، یک صراط در دنیاست، یک صراط هم در آخرت است. و اما الصراط الذي في الدنيا فهو الامام المفترض طاعته. اون راه، اون صراط در دنیا امام معصومی است که خدا اطاعت او را بر ما واجب کرده است. من عرفه في الدنيا، هر که ولی معصوم را در دنیا بشناسد، وقتدا به هدا، اقتدا کند به راه هدایت او که نشان داده است. مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره، از پل صراطی که روی جهنم کشیده شده است فردای قیامت عبور می کند، راحت رد می شود. و من لم یعرفه فی الدنیا، هر که امام معصوم را در دنیا نشناسد، زلت قدمه عن الصراط فی الاخره، از روی اون صراط آخرت که پلیس روی جهنم، قدمه های او می لغزد و در آتش سقوط می کند. در هر کجای قرآن صحبت از صراط مستقیم شده است، تفسیر به علی ابن ابی طالب علیه السلام شده است. از صادق آل محمد علیه السلام روایت دارد در کلمات مکنونه ملا محسن فیض کاشانی که حضرت فرمودن الصراط المستقیم امیر المؤمنین، صراط مستقیم علی ابن ابی طالب است. لذا اگر کسی میخواهد در همین دنیا بداند که در قیامت از پل صراطی که روی جهنم کشیده شده است عبور میکند یا فرود میاد در آتش و میلغزد، باید ببیند الان علی ابن ابی طالب رو درک کرده است و در مسیر ولایت علوی قدم میزند. اگر الان علی ابن ابی طالب را دوست دارد و اقتدای به علی ابن ابی طالب میکند و گناه نمیکند، بداند قیامت از پل صراط راحت عبور می کند. در روایت دیگر خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماین ازا جمع الله الاولین و الاخرین یوم القیامه، وقت خدا اولین و آخرین رو در قیامت جمع میکند. هیچ کس نمیتونه محاسبه کنه که چه جمعیتی قیامت جمع میشوند، اولین و آخرین. در اون روز عظیم وقت همه جمع میشوند، نصب الصراط علی جهنم، پل صراط بر جهنم نصب میشود. لم يجوز عنها احد الا من كانت معه برات بولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. هیچ کس نمیتواند عبور کند از پل صراط مگر اینکه با او برات ولایت علی ابن ابی طالب باشد. جواز عبور از پل ولایت علی ابن ابی طالب است. در روایت دیگر می فرمایند امیرالمؤمنین کنار پل صراط ایستاده از فردای قیامت، می فرمایند هر کس می خواهد عبور کند علی ابن ابی طالب باید او را تاییدش بکند، که از القاب حضرت یعصوب الدین است. یعصوب به پادشاه زنبورها گفته می شود. یعنی چی؟ چرا نمیگه رئیس الدین؟ میگه یعصوب الدین، یعصوب المؤمنین. زنبورها وقتی که میرن گلها را میمکن، میخوان بیان محصولشونو بذارن، اینجا این ملکه دم کندو ایستاده، اینها را بو میکنن. اگر روی گل خوشبو نشسته باشد، ملکه اجازه میده بره عسل خودشو بذاره. اگر رو گل بدبو نشسته باشه، شاخکای بلندی دارن این یعصوبا، میندازن دور کمر این زنبور و همونجا دو نیمش میکنن، نمیذارن وارد کندو بشه که کندو را خراب کند، عسل رو خراب کند. امیر المؤمنین یعصوب المؤمنین است. فردای قیامت وقتی ما میخواییم از پل صراط عبور بکنیم، امیر المؤمنین همه ما را با شامه ولایش بو میکنند. اگر بوی ولایت و محبت علی ازت بیاد عبور میکنی، اگر بوی محبت و ولایت علی ازت نیاد در آتش سقوط میکنیم. لذا فردای قیامت روایت داره مولا اونجا که ایستادن به آتش خطاب میکنه، یا نار خوز هازا، آتش بگیرین رو، دشمن علیست. آتش زبانه میکشد، او را میبلعد، با خود میبرد. به بعضی هم انشاءالله که من و تو هم از اون بعضی ها هستیم، آتش که میاد جلو میگه آتش او رو رها کن، او محب علی ابن ابی طالب است، او اهل ولایت من است، او را رها کن. حالا ما روی پر صراط هم مواقفی داریم، اشاره میکنم چون میخوام وارد بشم، خودش بحث طولانی داره، اشاره میکنم که بدونید وقتی میخواید از پل رد شید مواقفی هست. از چند چیز عزیزان از ما سوال میکنن از پل صراط که میخواییم عبور کنیم. یکی از چیزهایی که در پل صراط از ما سوال میکنن از نماز است. خیلی مهم است. امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلات، اون شیعیان ما رو هنگام نماز امتحانشون کنید، چقدر نسبت به نمازشون محافظت دارن. مؤذن که میگه الله و اکبر، این منقلب میشه یا نه؟ فوراً خودشو برسونه به نماز جماعت، سر سجاده بیسته، مشغول ذکر الله بشه. یکی از علائم محکم است که شیعه ما رو محک بزنید، امتحانش کنید. نظام سر پر صراط از چند موقف باید عبور کنیم. یکی موقف صلات است. دومین موقف، موقف زکات است. از ما سوال میکنن زکات مالت را پرداخت کرده ای؟ اعم از واجب یا مستحب؟ سوال میکنن از زکات ما، که بزرگان میفرمودن نشانه دینداری انسان پرداخت وجوه مالیشه. باید دین کسی رو محک بزنیم متدینه یا نه؟ بین اگه زکاتی بهش تعلق میگیره، وجه شرعی بهش تعلق میگیره، پرداخت میکنه یا نه؟ اینجا محکش بزن ببین چقدر دین داره، چون پول خیلی شیرین، آدم سخت ازش میگذره. که از مراجع اعظام به حقیر میفرمودن که فلانی، این کسانی که وجوهات شرعیه میدن وجود اقدس صاحب الزمان ارواحنا فدا یه لحظه به دل ای توجه میکنه. پول سخت میخواد بده، عقلش هم نمیرسه که آنچه خدا بهش داده باید پرداخت کنه، مال خدا رو میخواد بده، در برابرم میگیره. من جا بالحسنته فلهو عشر امثالها، یه تومن میده در برابرم بهش میدن، اما سخت، مال شیرین. فرمودن وجود اقدس صاحب الامر ارواحنا فدا یه لحظه به دل این فرد توجه میکنه، تا توجه میکنه این فرد راحت میاد وجوهات خودش رو پرداخ میکند. خیلی رفقا میدونن یعنی بنده نوعا وارد مسئله خمس نمیشم، بحثشم نمیکنم، به خاطری که نعوذ بالله به ذهن کسی برسه که حالا حاج آقا مثلا میگه بیاید مثلا خمس بدید از دمون شما. بنده مکرر عرض کردم من طلبه هم که بودم از وجوهات استفاده نکردم، میمادم تهران منبر میرفتم قبل از انقلاب یه منبر میرفتم 50 تا تومانی بهم میدادن، 15 تومان بهم کرایه میخورد، 35 تومان تاش واسه ما میموند تا شب جمعه دیگه. ما با این 35 تومان به برکت امام حسین خودمون رو اداره میکردیم. از وجوهات به لطف حضرت تا اونجا که زورمون رسیده تا حالا استفاده نکردیم، سر سفره امام حسین متنعم بودیم. اما حیفم میاد که موالی اهل بیت مالش آلوده به حرام باشه، چون اگر خدایی نکرده زکات تو ندی، خمس تو ندی، بعد گرفتاری های دیگه میاد، سوختی بهش میخوره، مشکلاتی تو زندگی پیدا میشود. اون چه باید به امام عصر بدهی ازت میبرند و میخورند، هم مالت آلوده به حرام میشه، هم خیر و برکت از زندگیت بیرون میرود. امام زمان فرمودن در حق اون کسانی که وجوهات میدهن، خداوند برکت در مال و عمر اونها قرار بدهد، قد برکات داره. لذا از زکات هم در صراط سوال میکنن. موقف دیگر حج است. اگر خدایی نکرده عزیزان کسی مستطیع بشود و حج نرود، بداند که در زندگی شکست میخوره. من خیلی یار دیدم، تجربه کردم، مستطیع شد گفت برو بابا، کی حوصله داره پاشه بره مکه؟ او سلام داری، مستطیع شد، حج به گردنش مستقر شد، ولی نرف. یک سال نشد که تمام زندگیش رفت. آیون فرمان حجم به گردنش هست. اگر شما یک زمانی مستطیع بودی، حج به گردنت مستقر شده است، حالا هم فقیر شدی، ورشکست شدی، بیچاره شدی، اون حج واجب به گردنت هست. نمیتونی بگی که نه حالا ما فقیریم، الا کلال حج مستقر شده به گردنت. دو چیز بنده تجربه کردم، مخصوصا این جوانهای عزیز عرض میکنم که چوب داره، چوبای سخت داره. یکی مسئله حج که اگر مستطیع شدی برو معطلش نکن، دوم دهنکجی به عزای سید الشهدا علیه السلام، دهنکجی به اهل بیت نکنی. خدای نکرده هیئت ابی عبدالله رو، مجلس سید الشهدا رو، مجلس عزای اهل بیت رو تحقیر نکنی، جسارت نکنی، توهین نکنی. از یه مقبل و شاید محرمی براتون گفته باشم، مقبل شاعری که اصلش اصفهانیه، حدود 150 سال پیش مقبل تقریبا زندگی میکرده، جوان بود، جوانی خیلی شراب مینوشید و دسته عزادار امام حسین شب عاشورا مسخره کرد، حج میکرد، مسخره کرد، چوبش زدن، همون شب جزام گرفت. چوب اهل بیت اینجوریه دیگه، بردنش تو تنتابخانه حمام، یه سال افتاده بود اونجا، مثل سگم غذاشو مینداختن جلوش که کسی نزدیکش نمیرفت که مبادا جزام بگیره. تا شب عاشورای بعد دلش شکست و دسته عزادار می رفت، این نوحه معروف رو اون موقع گفته. چه کربلاست امروز، چه پربلاست امروز، سر حسین مظلوم از تن جداست امروز. دو سه بند نوحه خوند و گریه کرد و خوابید. شب در عالم رویا پیغمبر بزرگوار رو زیارت کرد. پیغمبر فرمودن شعر گفتی برای حسینم؟ گفت بله یا رسول الله. بخوان شعرت را. آشعر شخون. پیغمبر گریه کرد، فرمودن هم شفایت دادم، هم توبت و قبول کردم، هم نام تو را مقبل نهادم، یعنی قبول شده. شاید عرضم چوبشه. لذا کوتاهی نکنی نسبت به اهل بیت علیهم السلام. چوب داره، چوبای سختی هم داره. پس اگر مستطیع شدی بری مک، تقید داشته باش. حالا تو وظیفت اینه ثبت نام کنی، توان داری، خدا به تو اینقدر وسعت داده، مستطیع شدی، آزاد برو، فیش بخر برو. یه نوع استطاعت اینم، پنجاه میلیون تومن بشه برو. نگو این حرفا چیه. یه روایت هم اینجا براتون بخونم که این روایت از اون روایت هاست که خیلی عجیبه. چوبم داره. اسحاق ابن عمار اومد محضر صادق آل محمد علیه السلام. عرض کرد به وجود اقدس حضرت، ابن رسول الله با یکی از دوستانم مشورتی کردم، او به من یه حرفی زده، حالا اومدم محضر شما مشاوره او رو بگم، نظر شما را بپرسم. فرمودن بگو. عرض کرد با یکی از رفقام گفتم که من وضع مالیم خوبه، مکه هم رفتم، به نظر تو بازم برم مکه یا پولشو بدم به یه خانواده فقیر؟ ببینید ما مطالب رو از دید خودمون، فکر کوتاه خودمون میسنجیم. یعنی اگر الان بیان با شما یه نفر مشورت کنه و عقل کوتاه خودت میگی آقا مکه که رفتی، عمره که رفتی، همه فقرا هستن، بده فقیر بخوره. عقل ناقص من تو اینو میگه دیگه، چون دید ما محدوده دیگه. آقا این مشاورش صحیحه؟ حضرت فرمودن نه، تو مشرف شو حج، مشرف شو بیت الله الحرام ولو رفتی. و این دوست تو به خاطر این مشاوره غلطی که به تو داد از فردا مریض می شود و بیماری او یک سال هم طول می کشد. اسحاق ابن عبار میگه رفیق ما مریض شد، مرضش هم یه سال طول کشید. حالا چه سریست؟ سرش اینه، فقرا که نمیتونن برن حج، کعبه هم باید در مطافش دائما افراد طواف کنن، چون در بیت الله اسراری هست، باید همیشه کعبه چی باشه؟ شلوغ باشه، همیشه در مطاف مشغول باشن. فقرا که نمیتونن برن، اگه به این مشاوره گوش بدین خب کعبه تعدیل میشه دیگه. حج چند روزه؟ تمام عرض سال اونایی که میرن برای عمره میرن دیگه. ولی برای عمره مشرف میشن. به قرار بشه بنده خب یه مرتبه رفتم آقا دیگه نرم و پولشم بدم به یه خانواده فقیر بخوره، خیلی خوب. همه این فکر رو بکنن کعبه تعطیل میشن، خانه خدا از شوکت و رونق میفته. اسراری از ما نمیدونیم. لذا در مشورتاتون ما دقت کنید. بنده از وقت این روایت رو شنیدم و بعد دیدم این روایت شریف و در ظاهرا مستدرک الوسائل بود، از اون موقع خیلی دیگه دست به عصا رو میام. هر کی منو مشورت کنه یا میگم نمیدونم واقعا عقلم نمیرسه، یا خیلی با تأنی باید جواب بدیم، میان باید مشورت میکنن آقا مثلا هم بازنم اختلاف دارم آقا چیکار کنم، بابا طلاقش بده بره. خیلی راحت ها، برش کن بابا. به همین راحتی تو حکم کردی، به همین راحتی یه آشیونه رو به هم زدی، حالا گرفتاری داره پشت سرش، مشکل سازه. لذا یکی از جاهایی که در صراط از ما سوال میکنن موقف حج، یکی از مواقفی که وقتی میخواییم از صراط آیون عبور کنیم که خیلی مهم، روایات متعدد داریم، از مظالم عباد است، کسانی که ظلم به مردم کردن اونجا هم ازت سوال میکنن. لذا میفرمان که قبل از که بمیری رد مظالم بده، این بار تو سبک کن، نذار کارت به قیامت بکشه. گوش میدی؟ جوون بودی، نادان بودی، اشتباه کردی، نوجوون بودی، ولی یه خودکار از رفیق تو مدرسه برداشتی، ولی یه دفترچه‌شو برداشتی، ولی 2000 پول از جیبش برداشتی، خطایی کردی، وانتی داشت میرفت هندونه، من دیدم هندونه داره میبره خربوزه میبره، تو هم جوون بودی با رفیقت، دست کردی تو خربوزه هندونه برداشتی. مظالم عباده دیگه. قبل از اینکه کار به قیامت بکشه در پل صراط متوقف بشوی، از زیر این ظلم بیا بیرون. بعضی ها ممکنه ظلم به حیوانات هم کرده باشن، اینا هم چوب داره. امروز یه آقایی برای من نقل کرد، من نشنیده بودم، خیلی جالب بود که فرمودن که یه طلبه ای رفته بود محضر یکی از علمای اهل معنا برای درس اخلاق و اینها، گفته بود راه تو بسته است. گفته بود آقا من خیلی زور میزنم در سیر و سلوک و اینها، هیچ موفق نمیشم. اون عالم اهل معنا فرموده بودن تو یه ظلم به یه موش کردی، یه موشی ظلم کردی، اون راه کمال تو رو بسته. در نوجوانی یه موشی رو آتش زده بود، موش رو گرفته بود، حیوانه دیگه، مخلوق خداست، نفت ریخته بود روش، آتش زده بود و این سوخته بود. تو این ظلمی که به این حیوان کردی راه کمال تو بسته، برو یه کاری بکن. یه دلم شکست، گفتم خدا یا وسیله ای فراهم کن. فردا بر حسب اتفاق تو خیابون میرفتم، دیدم یه موش افتاد تو جوب آب داشت غرق میشد، یه چوب برداشتم، خدا میخواد درست کنه، یه چوب برداشتم، یه چسبید به این چوب، از تو آب آوردمش بیرون. روز بعد رفتم محضر استادم و گفت راه باز شد به حمدالله. مطلب ها خیلی مهم، مواظب باشیم از ما ظلمی به دیگران نشه. مواقف سخت قیامت، یکی مظالم عباد. قبل از اینکه صورت تو رو خاک بذارن، مثل امشب شب جمعه، منتظر بمانی که شب جمعه پسرت برات یه جعبه خرمایی بدهد، دو رکعت نماز بخونه. شب جمعه تو امشب بره بابات چیکار کردی؟ ها؟ تو که بچه 60 سال پیشی نون حلال 60 سال پیشو خوندی، امشب شب جمعه است، تو بره بابات چیکار کردی که توقع داری از نسل پریشان و سرگردان حالا بر من تو کاری بکنه؟ روایت داره نوم علا طهارتین، بخوابید بر طهارت. یعنی چی؟ معنای ظاهریش وضوئی که شب میخوای بخوابی با طهارت، وضو نور داره. معنای باطنیش فرمان پاکیزه بخواب. یعنی چی؟ تمیز، مرتب، تمام کارات شسته رفته باشه، که اگر صبح بلند نشدی همه ی امور تو قبلا خودت پاک کرده باشی، آماده کرده. یکی از بستگان ما در مشهد فوت کرده بود، چند سال فوت کرد، این زیر دین مردم مرد. خدایا ما را زیر دین دیگران نمیران، چون اگه با عبادت سلمان فارسی آیون وارد عالم برزخ بشیم، مدیون باشیم، تو برزخ نگرمون میدارن. مدیون باشی تو برزخ نگرد میدارن، تعارف هم نداره، هیچ راهی هم نداره. راه حق الناس، ما بحثش مفصل ما رمزونا محرمای گذشته داشتیم، هیچ راهی نداره، هیچ روزنه امیدی برای نجات نیست تو عالم برزخ. باید بمونی تا دین تو ادا بکنن. کسی هم که فکر دین کسی نیست، این مرد ثروتمندی که آدم خوبی هم بود، اصلش هم قزوینی بود، خدا رحمتش کنه، تو محرم سفر مرد، خیلی ثروتمند بود، خیلی هم کار خیر کرده بود بنده خدا، دانشگاهی در قزوین درست کرده، مدرسه زیاد درست کرده، بنیادهای خیر گذاشته، 7000 متر زمین در شهریار گذاشته، با بهزیستی مصالحه کرده که اونجا رو برای سالمندان به اصطلاح آسایشگاهی درست بکنن، 7 میلیارد تومن هم پول گذاشته بشه که از رفقای ما رو وصیش کرده، یعنی کارهای خیر مصرف بشه، سلسش هم باز وصیت کرده، خونش هم به پولای حالا مثلا چندین میلیارد میارزه. این دوست ما که وصیه ایشونه 3-4 تا وصی گذاشته، یکیش ایشونه، میگفت شبی که ایشون مرده بود ما رفتیم تو خونش، بچه‌هاش می‌خواستن ما رو بیرون کنن از تو خونه، اینکه 4 میلیارد هم در زمان حیات خودش به بچه‌هاش داده که ما نمیذاریم شما ثلث این خونه رو برداریم برین خرج کنیم برای بابا. 4 میلیارد چیزی نیستش که به ما داده، که گوش میدی؟ هر کاری کرد خودش کرد. اینا رفتن بنده خدا وصیا وکیل گرفتن، یه وکیل قدر لم چند صد میلیون پول بگیره و پاشه بره و کفش آهنی پاش کنه و بره، شاید بتونه خلاصه کاری بکنه که چند میلیارد ثلث این خانه رو که این وصیت کرده مثلا به فقرا بدید، کار خیر بکنه انجام. لذا باید زرنگ باشی، حواست رو جمع کن، قد مظالم بده، همین الان نظر بار سنگین بشه که موقع چشم انتظار باشیم که شاید دیگران شب جمعه برای ما قدمی بردارن. بزرگی رو خواب دیدن، گفتن چطوری؟ گفت اگر یه سفره نونتونو، تای سفره نونتونو میریزید تو باغچه، به نیت من بریز، یه تیکه استخون جلو سگی میندازید، به نیت من میندازید، من تو عالم برزخ بهش احتیاج دارم. این فامیل ما که مرده بنده خدا چند ساله میره دین مردم مرده بود، مکرر این بچه هاش، من مشهد بودم همین عید این صحبت رو داشتم که بابا رو خواب میبینیم، میگه من دوره برم آتش احاطه کرده، من اون نجاتم بده. چیزی هم نداره، یه دکون داره باید بفروشه، دلشون نمیاد. پسرم میگه بفروشیم زودتر دینا رو بدیم، دخترها میگن نه ملک داره میره بالا، حالا یه خورده صبر کنیم گرونتر بشه. پس یکی از جاهایی که در پل صراط ما را نگهمون میدارن موقف مظالم عباد است. اگر امیر المومنین دست ما رو نگیرا، به خود امیر المومنین کمیت ما تو محشر لنگ است، هممون گرفتار هستیم و شرطش هم اینه که گرفتار حق و ناس انشاءالله نباشیم. به یکی از فقهای نجف گفتن یه جوونی مرده، بید برش نماز بخونید. وقت اون فقیه ربانی را افتاد بیاد نماز بخونه، عده جلوشو گرفتن، گفتن این آدم خوبی نبوده، جوون کثیفی بوده، آلوده بوده، شأن شما نیست که برای نماز بخونید. برش گردوندن. فقیه ربانی میگه شب در عالم رویا دیدم قیامت، آقا امیرالمومنین کنار پل صراط ایستاد، این جوان رو آوردن قلاده های آتش به گردنش، کشان کشان میبردنش، رسید روبروی امیرالمومنین، گفت یا علی من مستحق آتشم، اما یه حرف با شما دارم، اگه الان من ببرن تو آتش بسوزونم، دشمنان شما به من بگن تو از ولایت و محبت علی ابن ابی طالب چه خیری دیدی، جواب اونها را چی بدم؟ میگه یه مرتبه دیدم اشکهای امیر المومنین جاری شد، دستاشو بلند کرد، گفت خدایا این خطاکار رو به علی ببخش. ندا آمد زنجیرها رو از دور گردن او بردارید، او رو به ولیم امیر المومنین بخشیدم. این فقیه ربانی صبح که از خواب بیدار شد به رفقاش گفت پاشیم بریم حالا بر سنگ قبر او نماز بخوانیم، او آزاد شده امیر المومنین است. قربان تو یا امیر المومنین. میگوید جبریل امین هفت شهر قوم لوط را با گوشه بالم ویران کردم، احساس سنگینی نکردم. هم اشاره کنم به جانسوزترین مصیبت آقا امیر المومنین. با گوشه بالم هفت شهر قوم لوط را ویران کردم، احساس ثقل و سنگینی نکردم. اما از اون روزی که خطاب اومد برو در میدان جنگ، زیادی زور بازوی علی را جبرئیل کنترل کن که نوک شمشیر علی به زمین نرسد. اون روزی که ندا میداد جبرئیل لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، جبرئیل میگه از اون روز که رفتم تو میدان جنگ زیادی ضربت بازوی علی رو گرفتم، جبرئیل که سید الملائکه است میگه من هنوز ثقل زور بازوی علی را روی بال و کتفم حس میکنم. میشمیدی؟ این بازوی امیر المومنین، قدرت امیر المومنین که قلعه خیبر رو وقتی میخوان فتح کنن دری که 40 مرد شجاع باید بلند میکردن، آقای ما امیر المومنین با یه دست فرمود قلعه بالقوت روحانیه، با قدرت روحانی من این در خیبر رو از جا کندم، پل قرار داد رو خندق گذاشت، مسلمونا پیروز شدن. این ید ید الله الباسطه است، دست خدایی است که مبسوط است. اما چون خدا گفته باید صبر کنی، همین دست را بستن با تناب، زهراش هم جلو چشمش می زدن و علی صبر می کرد. که این صحنه رو وقت مرد یهودی دید گفت همون علی خیبر شکنه، گفتن همون علی است. صدا زد اشهد ان لا اله الا الله، مسلمان شد. گفتن چرا مسلمان شدی؟ گفت آخه من دیدم علی تو خیبر چه کرد، این برای خداست که دستاشو بستن و دم نمیزن.
سلام علی سیدت الجلیلت الشهیده ذات لحظان سویله في المدة الغليلة خدا عذابشون رو زیاد کنه. از علامه امینی سال کردن علامه با بودن امیر المومنین در خانه، چه شد بی بی زهرا اومدن پشت در؟ فرمود زهرا اومد شاید اینو از زهرا حیا کنن، خجالت بکشن. چه کردن با دل امیر المومنین روزی که مرا باور اون سنگیل بود؟ از زبان مولا علی ربایی رو سرودم، روزی که مرا باور آن سنگین بود، زهرا گل من میان صد گلچین بود. بریاس کبود خود ابا افکندم. کاری که ز دست من برآمد این بود. وقتی رسید پشت در خونه، بعضی بزرگان میگن دید ناموسش رو زمین افتاده، عبا رو برداشت رو بدن زهرا انداخت. از علامه امینی سوال کردن علامه پیغمبر، هرگاه بیبی رو میدید رو دو جا حساس بود، خمش و دست زهرا رو میبوسید، سینه زهرا رو میبوسید. چرا به این نقطه اینقدر حساس بود؟ علامه امینی گریه کرد، فرمود پیغمبر میدونستی دست و یه روز با تازیانه کبود میکنم، یه روز سینه رو بین در و دیوار میسوزونن و میشکنن. چه کردن با دل امیرالمومنین؟ فرمود کاش پسر ابی طالب مرده بود و صورت زهرا رو کبود نمی‌دید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گلپایگانی رو. دامادشون می فرمودن یکی از رجال منبر روز شهادت بیبی خونه ایشون منبر رفته بود، گفته بود آقا دو تا سوال ازتون دارم. مگه شما فقها نمی فرمایید زن جوان وظیفه داره در خونه خود رو برا شوهرش زینت کنه، وظیفه داره خودش رو آرایش کنه؟ فرمودن بله مستحب ثواب داره زن جوان تو خونه خود رو برا شوهرش زینت کنه. گفت آقا سؤال دومم اینه، بعد از ماجرای کوچه بنی هاشم مادر تو این مدت چرا به این وظیفه عمل نکرد؟ سر و صورتشو با دستمال بسته بود. مگه با صورت مادر سادات چه کردن؟ دست منحوسش مستقیم به صورت نخورد، مقنعه رو صورت مادر سادات بود. اما میگه و ضرب تو ضربتن من ظاهر الخمار، از روی مقنعه سیلی به زهرا زدم، تا زدم دیدم گوشواره زهرا شکست رو زمین افتاد. کندون دست کزد به تو سیلی، پهلویت از در شکست، بشگندون پاون برای شفای همه مرزان مریض مورد عنایت پنج مرتبه آیه شریف فرمود تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. ما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيهم وبالزل المكسورة يعني بفهلو يشكس دي زهرة وبصدرها المجروحة بالسيني مجروح فاطمة وبوجهها المضروبة بصورة سيلي خردي زهرا. يا الله يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم وترهم على أجزنا وأغسنا بحقهم يا كريم. سلام قابل ما بمهزر مولاي عزيز ما إبلاغ فرما وبشارة ظهورش غمهای دلش را برطرف فرما. أسباب ظهورش وعافية كامل فراهم فرما. باقی مونده ی غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرمون. تتمی عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرمون. هرچه خیر صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرمون. هرچه شر است به احترامش از ما دور فرمون. ما را مشمول دعاهای سحر امشبشون قرار بده. گناهان ما به احترامش عفو فرما. دعاهای ما با امینش مستجاب فرما. کشورش در پناهش از خطرات حفظ فرما. برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما. ارواح طیبه شهدای ما مرای الزم حقوق جمع غری رحمت فرما. خاطبه مرزا مریض مورد عنایت لباس عافیت کامل بپوشان. نسل جوان ما را حفظ فرما. اسایل ازدواجشون فراهم فرما. حسن خاتمه مرحمت فرما. بالنبی و آله ثم عجل و غرب.